مجلس 16
قسمت اول
وظیفه سالک الله در صورت عدم وجود وصی ظاهر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر المرسلین محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. تا اینجا سخن در این بود که پس از رحلت عارف بالله، شاگردان او و نیز غیر شاگردان در صورت وجود وصی ظاهر چه باید بکنند؟ که ماحصل مطلب گذشته این بود، وصی ظاهر فردی است صالح و برجسته و صاحب نفس صافی و بی‌آلایش و صادق و خبیر به رمز و راز و مسائل سلوک، و هر فرد می‌تواند در صورت نیاز و کشف استفاده و استفاضه از او بهره‌مند شود، چنانچه از سایر افراد می‌تواند بهره‌مند گردد، و در صورت عدم نیاز هیچ الزامی به رجوع به وصی ظاهر نه عقلاً و نه شرعاً و نه طریقتاً نمی باشد. و اما در صورت عدم وجود وصی ظاهر، چنانچه این مسئله پس از رحلت مرحوم علامه والد قدس سره مکشوف شد و نقاب از چهره مدعیان وصایت و خلافت آن ولی الهی برافتاد و کذب مدعایشان چون شمس فی رائعت نهار بر همگان آشکار گشت. جالب توجه این که عده‌ای در شهرهای مختلف پس از ارتحال مرحوم علامه والد قدس سره العزیز دعوی خلافت طریق و وصایت سلوکی نمودند و با انحاء مختلف از ترفندهای مزورانه و مکارانه و نسبتهای کذب و خلاف خواستند که آن ردای کبریای تجرد و توحید را که فقط بر قامت رعنایان یار برازنده و شایسته می نمود، بر قامت نحیف و ضعیف و رنجور و درمانده و بیمار خیش بیارایند و بر مسند و جایگاه آن عارف الهی تکیه زنند و به امر و نهی و ذکر و فکر و ارشاد بپردازند و با نفس آلوده و منغمر در شهوات و انانیت‌ها و کسرات خود را هم نشین سدره منتهای عرش بنیان، ملائک پاسبان آن حریم قدوسی و ساحت صبوحی بنمایند. غافل از اینکه ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. و یا به قول خواجه شیراز رحمت الله علیه، نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کله کج نهاد و تون نشست، کلاه داری و آیین سروری داند. هزار نقطه بینش زخال توست مرا، که قدر گوهر یک دانه جوهری داند. غلام همت آن رند عافیت سوزم، که در گدا صفتی کیمیاگری داند. هزار نکته باریک ترزمو اینجاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. در آب دیده خود غرقم چه چاره کنم، که در محیط نه هر کس شناوری داند. ز شعر دلکش حافظ کسی شود آگاه، که لطف نکته و سر سخنوری داند. آری، ز شعر دلکش حافظ کسی شود آگاه، که لطف نکته و سر سخنوری داند. باری این مدعیان دروغین خیال می کردند اینکه چند سباهی در صحبت آن عزیز به سر برده اند و نکته هایی از فرمایشات و طرائف و ظرائف بیانات او برگرفته اند و در حال و هوای او سخن از خاطره ها و سرگذشت ها و داستان های او برانند و مجلس را به این گونه از سخنان و قضایا گرم کنند و اطرافیان را با این بیانات شائق و راغب کنند، مطلب تمام می شود. هیهات. جالب این که همان معیار و ملاکی که اخیراً در ارتباط با استفاده و کسب فیض از هر خبیر و بصیر و سالک راه ذکر شد و آن انبساط طریق و عدم انحصار فیض در مجرا و مظهر خاص که لازمه انشراح صدر و انفتاح طریق و نورانیت نفس است، در مدعیان وصایت مرحوم والد برعکس واقع شد. بدین صورت که هر که در جرگه و حزب آنها وارد نمی شد و بر آن آستان سر تعظیم و تسلیم فرود نمی آورد، مطرود و منکوب و مخذول می گردید و از دایره رفاقت و مصاحبت کنار گذاشته می شد. گرچه از نزدیکترین احبه و تلامذه مرحوم علامه والد قدس سره بوده است و از اسرار و رموز آن بزرگ مطلع و آگاه بوده است و تا پایان عمر از حواریون خاص ایشان به شمار می رفته است. عجبا که این چه وصایت و ارشادی است که حتی نزدیکترین یار و مصاحب آن عزیز را این گونه به چوب ستم و ظلم و قهر می نوازد و او را از نعمت صحبت و ارتباط با دوستان محروم می نماید. در اینجا باید صراحتاً عرض کنم فتنه ای را که مرحوم والد قدس سره در روح مجرد پس از فوت مرحوم انصاری همدانی رحمت الله علیه ذکر کردند با آن تفاصیل و شیطنت ها که خود این حقیر تا حدودی شاهد و ناظر بر آن بودم اندکی از این فتنه است که پس از ارتحال مرحوم والد اتفاق افتاده است. شیطان لعین با تمام حیل و وسائط و وسایل در مراتب مختلف اغوا و رهزنی وارد این معرکه گردید و نه تنها دلها و قلبها بلکه افکار و اندیشه ها و ملاک ها و معیارها را به کلی زیر و رو کرده و واژگون ساخت. خوابهای دروغین، مکاشفات کذب و مندرآوردی و نقل قولهای افتراگونه و ورود تخیلات و توهمات در تثبیت و اثبات وصایت تخیلی و توهمی و باطل تنها بخشی از انحراف و فتنه‌ای بود که پس از ارتحال آن بزرگ برای برخی از شاگردانش رخ نمود و آنان را از مسیر حق و منهج راستین او به بیراهه و هلاکت کشاند و به فساد و افساد و تباهی افکند. این حقیر که بطلان مسیر و کذب مبانی و اشتعال انانیت‌ها و نفسانیات اشخاص را مانند روز روشن واضح و آشکار می‌دید، در صدد اصلاح و تصحیح مسائل برآمد و با افراد مختلف جلسات بحث و محاجه و استدلال اقامه نمود و از مدعیان وصایت اقامه دلیل و شواهد را خواستار شد و صریحاً عرضه داشت شما تصور نکنید که ایمان و خوف از روز جزا و اشتیاق کسب فیوزات فقط در انحصار خود شماست و دیگران را از آن بهره و نصیبی نمی باشد. ما هم به نوبه خود به همان اعتقادات و ملاکات معتقدیم و ترس و خوف از روز جزا برای ما نیز وجود دارد و اگر از دیگران بیشتر نباشد کمتر نیست و شوق زیارت حضرت حق و اکتساب فضیلت و وصول به سرمنزل محبوب برای ما نیز موجود است و اگر مطلبی هست بسم الله ما هم بدانیم. چطور ما که فرزند این عارف الهی بودیم و نسبتاً به مسائل و قضایای او اطلاع کافی و مکفی داشتیم و از رموز و اسرار و حرکات و سکنات او اگر بیش از دیگران مطلع نبودیم کمتر نیز نبودیم، نتوانستیم به این مسئله اطلاع و معرفت حاصل نماییم و این چه سر مگویی بود که هیچ یک از فرزندان و اقربا و دوستان و شاگردان او در زمان حیاتش مطلع نگشتند و یک مرتبه پس از ارتحالش همه فهمیدند به جز ما و عده دیگر از ارادتمندان ایشان. آری، فقط یک نفر مدعی شد که در زمان حیات والد معظم راجع به رجوع به فردی پس از رحلت ایشان سوال نموده بود و ایشان فرموده بودند به فلانی مراجعه کنید. حال بر فرض صحت این قضیه و دلالت بر رجوع کجای این مطلب دلالت بر وصایت ظاهری می کند؟ تازه خود آن شخص پس از ابراز این سخن از حرف خود برگشت و گفت این یک مسئله شخصی بوده است و ربطی به سایر افراد ندارد. شاهد بر این مدعا این که پس از ارتحال مرحوم والد قدس سره چند نفر از دوستان و ارحام به خود حقیر گفتند ما از والد شما سوال کردیم که اگر خدای نخواسته مسئله اتفاق افتاد به چه فردی پس از شما مراجعه کنیم. ایشان فرمودند به فلانی. و وقتی این سخن را به حقیر ابراز کردند من گفتم در این قضیه دلالت و اشارتی بر وساگت حقیر نیست و اگر بخواهید این مسئله را افشا کنید من تکذیب خواهم کرد و برخورد می نمایم و اگر شما خود را موظف و مکلف بر اطاعت و انقیاد از حقیر می دانید من به شما امر می کنم که درباره این مسئله با احدی صحبت و سخن نگویید. صحبت‌ها و احتجاجات حقیر در بطلان وصایت مدعیان دروغین راه به جایی نرساند و در مقابل بیانات متقن و برهانی چاره‌ای جز سکوت و عدم تکلم نمی‌پسندیدند. اما در خفا و پنهان احکام مولوی بر طرد و دورباش و سلام نکردن و قطع ارتباط پیوسته برقرار بود و ابداً از آن منهج شیطانی و مسیر بطلان تنازل نمی کردند و کاملا مصداق آیه شریفه استحوذ علیهم الشیطان و فانساهم ذکر الله شیطان بر ایشان غالب و چیره گشته پس ذکر و یاد خدا را از یادشان برده است و آنها را از توجه و روی آوردن به خدای تعالی غافل و ناآگاه گردانیده است در حق آنها صادق و بارز می نمود. سخنان حق و پندهای مشفقان دیگر اثر خود را از دست داده بودند و از گوش آنها راهی به سوی قلب و ضمیر وجود نداشت و طرفان که اطلاع و علمیت حقیر را بزرگترین سد و مانع رسیدن به حق و پذیرش وصایت مندرآوردی آقایان می شمردند و بر هلاکت و انحراف حقیر ابراز تأثر و تأسف می نمودند. واقعا انسان باید از این همه حماقت و نفهمی و زلالت به خدا پناه ببرد. دوستان و رفقای حقیر را کافر و مرتد و منافق می شمردند و سلام بر آنها را موجب تکدر نفس و ظلمت دل می دانستند. نعوذ بالله. اینها داستان و تخیلات نیست. واقعیت های ملموس و محسوس و مشاهد خارجی است که همه در خارج اتفاق افتاده است و به همین دلیل موجب عبرت و تنبه و تذکر انسان می شود و باید پیوسته این مسائل را مد نظر داشته باشیم و از ابتلای با آنها به خدا پناه ببریم و متوجه باشیم که خدای ناکرده خود ما به همان مصائب و زلالتها و سرنوشتها مبتلا نگردیم. مرحوم والد رضوان الله علیه در کتاب روح مجرد فرمودند تا به حال برای حقیر چند بار در مدت عمر چنان اتفاق افتاده که سخن حقم را یک نفر هم نپذیرفته است و ناچار شدم از جمعی انبوه که با یکایک آنان سوابق ممتد خیشاوندی و یا رفاقت و مصاحبت داشتم کناره بگیرم و این مهمترین و بزرگترین آن موارد بوده است. این حقیر نیز می توانم مدعی شوم که در این قضیه و فتنه پس از ارتحال مرحوم والد کسی سخن و کلام حق مرا نفهمید و آن را به اغراض نفسانی و توهمات شیطانی حمل می نمودند. ما نیز امر خود را به خدای حی قیوم و رب ودود و عطوف واگذار نمودیم و کار بندگانش را به او محول کردیم و لب از سخن و احتجاج فرو بستیم و به کار و معال خیش بپرداختیم. جالب توجه آن که بنده در طول حیات خیش بارها به این مسئله فکر می کردم که چطور متصور است برای مسلمانان صدر اسلام با وجود رؤیت و مشاهده حضوری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و این همه توصیه و بیان درباره امیرالمؤمنین علیه السلام و بالاخره جریان و واقعه غدیر خم و حتی تذکر رسول خدا نسبت به ولایت و وصایت علی ابن ابی طالب یک روز پیش از ارتحال در مسجد مدینه این گونه تمام آن سخنان و توصیه ها را پس از رحلت حضرت به کناری بگذارند و به اطاعت و انقیاد سایرین بپردازند. آخرین ها چگونه مسلمانی بودند که هنوز کفن رسول خدا خشک نشده در مقام تمرد از دستور او برآمدند و به تمام سفارش ها پشت پا زدند و اوامر واجب و طاعت او را که علم یکن تلقی نمودند. این چه مسلمانی و دیانت و شریعت است؟ و خود این بنده بارها و بارها این مطلب را در طول حیات خیش برای دوستان و بر فراز منبر و خطاب بیان می کردم و تعجب و ابهام خیش را از این مسئله و معما پنهان نمی نمودم. ولی گویا حقیقت این مطلب در وجود من به صورت یک سؤال بیپاسخ و مبهم پیوسته مکنون بود و هیچگاه نتوانستم وجدان و ضمیر خیش را نسبت به توجیهات و تأویلات راضی سازم و پرده از سیمای این معما و معضل بردارم و راز این واقعه را کشف نمایم. اما اکنون می توانم بگویم که دیگر آن معما و معضل و سؤال بی پاسخ و جواب در نفس من وجود ندارد و حقایق تاریخی سیما و مکنون واقعی خیش را بر من منکشف نمودند و راز سر به مهری دیگر برای من وجود ندارد. برخورد با فتنه پس از رحلت مرحوم والد و قضایایی که خود بالعیان شاهد و ناظرش بودم بسیار بسیار نقش اساسی و کلیدی در حل این معمای ده ها ساله عمر من داشته است و دیگر آن سرگذشت ها و مطالبی که از اصحاب رسول خدا پس از رحلت حضرتش در کتاب ها می خوانیم برای بنده جای سؤالی باقی نمی گذارد و کاملا واضح و آشکار می نماید. جایی که تلامذه و دوستان مرحوم علامه والد قدس سره با آن سوابق و حالات و با آن نزدیکی و اقتراب به ایشان اینچنین در دام ابالسه جن و انس گرفتار آیند که به هیچ وجه من الوجوه منفذی برای نفوذ جریان حق در قلب و ضمیر خیش باقی نگذارند و مستاق آیه شریفه سمون بکمون عمیون فهم لا یعقلون، آنان کرانی هستند و لالانی و کورانی پس ایشان تعقل و ادراک ندارند، در وجود آنان کاملا محقق و متعین شود دیگر چه انتظاری از مسلمانان زمان رسول خدا در طیف‌های مختلف و متفاوت میتوان داشت. بنده اعتراف میکنم که فتنه پس از رحلت مرحوم والد تأثیر عجیب و شگفت انگیزی در جهانبینی حقیر پدید آورد و از این بابت باید خدای سبحان را شاکر باشم که چنین نعمت عظیمی را نصیب این بنده نمود و بسیاری از مبانی و نکات عمیق و دقیق عرفانی را بر من فاش نمود و از مرحله خامی و ناپختگی و جهالت به در آورد و حقیقت دنیای دون و عالم شهوات و کسرات و نفسانیات و توهمات را به خوبی و وضوح آشکار نمود. فلله الحمد و له الشکر انه هو الموفق و المعین. آری، به فرموده خواجه حافظ شیرازی رحمت الله علیه، ز دست کوته خود زیر بارم که از بالا بلندان شرم سارم، مگر زنجیر مویی گیردم دست وگر نه سر به شیدائی برارم، ز چشم من بپرس احوال گردون که شب تا روز اختر می شمارم، با آن شکرانه می بوسم لب جام که کرد آگه ز راز روزگارم، من از بازوی خود دارم بسی شکر که زور مردم آزاری ندارم، اگر گفتم دعای می فروشان چه باشد حق نعمت می گذارم، تو از خاکم نخواهی برگرفتن به جای اشک اگر گوهر ببارم، مکن عیبم به خون خوردن در این دشت که کارآموز آهوی تتارم، می خوردم من از میخانه عشق که هوشیاری و بیداری ندارم، سری دارم چو حافظ مست لیکن به لطف آن سری امیدوارم. بنده بارها به این مطلب تصریح کردم که اگر مرحوم والد قدس سره تا به حال در قید حیات بودند و ما از نعمت مصاحبت و حضور ایشان برخوردار بودیم، اینقدر در تبدل حال و کشف حقایق در نفس من مؤثر نبودند که فقدان ایشان و بروز فتنه غریب توانست دیدگاه‌های مرا به کلی تغییر دهد و نگرش مرا نسبت به حال و هوای روزگار و ابنای روزگار دگرگون نماید و واقعیت دنیای دون و باطن کسرات و ارتباطات و اجتماعات و ارادت ورزی ها و جاهلان دوست نما و دیدگاه های اطرافیان نسبت به خود را بنمایاند. در زمان مرحوم والد، ارتباطات و تمایلات و لبخندها و تبسمها به واسطه انتساب این جانب با ایشان بود و ما این رفتار و منش افراد را به حساب خود می گذاشتیم و خرسند و خوشوقت از این همه لطف و محبت و تصور می کردیم که این رفتار و کردار و گفتار پس از فوت و رحلت ایشان پیوسته خواهد بود و ما باید همیشه منت پذیر لطف ها و ارادت افراد بوده باشیم. رحلت این بزرگوار همه این محاسبات را در هم ریخت. افراد در این مزمار بواطن خود را به نمایش گذاردند و نقاب از قلب و ضمیر منافقشان برافتاد و سیرت پنهان چون صورت کریه و مشوه آنها عیان گشت. احقاد بدر و حنین و کینهای در درون انباشته شده سر باز کرد و از آنجا که زمینه را خالی از پاسدار و پاسبانی چون مرحوم والد یافتند، با تمام توان به ابراز و اظهار مکر و حیله و نیرنگ و دغل بپرداختند و سایر افراد را تحت تأثیر انفاس شوم و نفسهای مسموم خیش قرار دادند. دیگر از ابهت و هیمنه و سیطره آن عارف نامدار خبری نبود و عرصه سیمرغ جولانگاه بیخردان و فاسدین و مفسدین گردید. کسانی که در زمان حیات والد هدیه و تحفهشان به مرحوم والد توسط حقیر پس فرستاده می شد، معرکه‌گیر و گرداننده این اوضاع بلبشو و آشفته شدند. کشتی دریازده‌ای که سکان و بادبان آن به هدایت و ارشاد آن ولی الهی در تلاطم دریا و اقیانوس در حرکت و انسجام بود، با ورود طوفان‌های سهمگین و شکننده امواج فتنه و اغوا چنان در هم شکست که هر تکه آن در برخورد با تخت سنگ‌ها و امواج ویرانگر محو و نابود گشت و اثری از آن صلابت و استقامت و استوا مطلقاً باقی نماند. در مسائل اجتماعی و جهتگیری‌های حساس دیگر از آن خط و ممشای مرحوم والد اثری باقی نماند و کار بدانجا رسید که تشت رسوایی از بام هفت فلک بر زمین افتاد و گرچه با تمام این اوصاف این حقیر در موارد مختلف و زمانهای مختلف با ارسال رساله و پیک نقطه نظرهای خیش را به سمع افراد می رساندم و از باب و ما علی الرسول الا البلاغ المبین ابلاغ حقیقت امر و اتمام حجت می نمودم، مخصوصا در این حوادث و قضایای سنوات اخیر، ولی گوش شنوایی برای این سخنان و اندرزها نیافتم و با روی کرد و برخوردی متفاوت روبرو شدم و دیگر از ارسال نامه و ابلاغ پیام صرف نظر نمودم و به این آیه شریفه متذکر گردیدم: افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آیا این افراد با آیات قرآن توجه نمی کنند و در آن معانی و حقایق تدبر و تأمل نمی نمایند، یا اینکه اصلا بر قلوب و ضمائر آنها قفل زده شده است و دیگر قدرت و توان ادراک حقایق را ندارند؟ ولی با تمامی این اوصاف، تأثیر بسیار مثبت و سازنده‌ای که این جریانات در نفس و دیدگاه من به وجود آورد چنانچه ذکر شد، رسیدن به حقیقت وجودی و حیثیت ربطیه به ادراک صحیح معنای حرفی وجود خود ما بود. برخورد و رفتار زشت افراد به حقیر و منتسبین به این جانب که در ارتباط با انتساب به مرحوم علامه والد جهتگیری شده بود، مرا بران داشت که ربط و تعلق خیش را به مبدأ هستی و سرچشمه وجود بازیابی و ارزیابی نمایم و جایگاه خیش را در این اقیانوس بیکران هستی مورد دقت و بازرسی قرار دهم و به این نکته واقف شوم که تمام ذوات هستی با تمام صفات و ملکات فاضله و حسنه همه و همه در بست از آن ذات حی قیوم و سرمد است و ذره از این صفات و کمالات در دایره وجود به غیر او تعلق نخواهد گرفت. آری، آن عزت و اعتباری که در زمان حیات مرحوم والد در ذات خود میافتیم به یک بار از هم فرو ریخت و عزت و اعتبار از آن خدای سبحان گردید. ان العزت لله جمیعا. آن حشمت و جاه و مقام که در آن ازمنه از حرکات و سکنات ما عز صدور میافت به ناگاه تبدیل به ذلت و مسکنت و عدم مقبولیت و انزجار و نفرت گشت که خود فرموده است لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. آن تعریف ها و تمجید ها و توصیف ها به یک بار متحول به زد بلکه نقیز آن گشت، تا جایی که برای افراد خارج از این گردونه قابل تصور و باور نبود. و در اینجا زنگ هشدار از جانب ملأ اعلا به صدا در آمد که و ما بکم من نعمت فمن الله. آن محبت ها و اونس ها و رفت آمد ها تبدیل به خصومت و دشمنی و فرار و تهمت و کذب گردید که خود فرمود هو الذی الف بین قلوبکم. پس این الفت و اونس ذاتی ذات و شخصیت ما نبود، بلکه آریتی بود و مقطعی که خدای سبحان در برهه عنایت کرد و پس از آن را پس گرفت. باری لطف و عنایت خدای متعال بر این ناچیز چنین تعلق و تقدیر نمود که با ورود این حوادث و فتنه امیا به پوچی دنیا پرستان پی برد و به عالم شهوات و کسرات و انانیت ها در هر لباس و هر مسلکی واقف گردد و حقایق را از مجازها و توهمات باز شناسد و به ارادت و مودت مجازی و فریبکارانه اهل مکر و تزویر و ارباب سیاسات و مصالح دنیوی آشنا شود و بداند و بفهمد و لمس و وجدان کند که سعادت و فلاح صرفاً با چند سباهی در خدمت بزرگی به سر بردن مهیا نمی شود و صحبت مستمر با اولیای الهی بدون عمل به آنها نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و در مجالس ذکر و محافل ائمه علیهم السلام شرکت کردن بدون وصول به عمق و حقیقت راه و ممشای عرفای بالله مثمر ثمری نخواهد بود. و حشر و نشر با اولیای خدا و در سفر و حضر به همراه او بودن و ملاقاتهای خصوصی و استماع سخنان شیرین و چه بسا بعضی از اسرار و رموز دردی از آلام و اسقام او دوا نخواهد نمود. و نیز به این نکته کاملا واقف گشتم که انتساب با اولیای خدا بدون عمل به دستورات و نفوذ در ریشه و عمق مبانی و تفکرات آنها جز وبال و خسران و مسئولیت سنگینتر و آسیب بیشتر نتیجه‌ای نخواهد داد. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخزعن بالقول فیتم الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. ای زنان پیامبر، شخصیت و شأن شما مانند شأن و ارزش بقیه از زنان نیست و اگر تقوای پروردگار را پیشه خود سازید اجر بیشتری را نصیب خود کرده اید. پس هنگام سخن گفتن صدای خود را نازک نکنید که این امر موجب تحریک افراد مریض و آلوده خواهد شد و پیوسته با کلام نیکو و سخن مناسب با مردم تکلم نمایید تا شأن و شخصیت پیامبر در رفتار شما محفوظ بماند. و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و آتین الزکاة و اطعن الله و رسوله. و همچنین در منزلهای خود مستقر باشید و بی جهت از منزل خارج نشوید و مانند زنهای دوران جاهلیت با زر و زیور و آرایش نامناسب خود را به مردم ننمایانید و حجاب و عفاف را همیشه مراعات کنید و نماز را به پا دارید و و زکات اموال خود را بپردازید، یعنی مانند سایر افراد به احکام و تکالیف التزام داشته باشید و نگویید ما ازواج رسول خدا هستیم پس حکم و تکلیفی بر عهده ما نمی باشد و از خدا و رسول او اطاعت و فرمان برداری نمایید. در این آیات خداوند مسئولیت زنان پیامبر را بیش از سایر افراد قرار داده است و به همان درجه از قرب که انتساب و ارتباط با رسول خدا برای آنها فراهم می نماید و موقعیت و شأن آنان را نزد مردم افزون می سازد، به همان مقدار در صورت تمرد و سرپیچی از اوامر الهی و ابراز خودسری و اظهار انانیت و مقابله با حکم و تکلیف و دستور الهی موجبات سخط و غضب و قهر و دورباش از رحمت خدا را ایجاب می نماید و این مسئله کاملا درباره منتسبین به یک عارف بالله و ولی الهی صادق و منطبق است. اولاد و ازواج و ارحام یک ولی خدا و عارف بالله باید بدانند که به واسطه این اقتراب و انتساب مسئولیت بیشتری از سایر افراد متوجه آنها خواهد بود و باید در قبال این مسئولیت پاسخگو باشند. آنها چه بخواهند و چه نخواهند به واسطه این انتساب دیدگاه مردم و تمایل آنها به آنان صورت دیگری به خود خواهد گرفت و خدایی نکرده چه بسا به واسطه ابراز سلیقه‌های فردی و تفکرات شخصی آمیخته با انگیزه‌های نفسانی و حب و بغض‌ها سرنوشت و مسیر یک فرد دستخوش خطرات و آسیب‌های جبران ناپذیر خواهد شد. تمام فتنه‌ای که پس از مرگ عثمان و دوران خلافت و حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام برای آن حضرت و مسلمانان تا به امروز واقع گردید ناشی از سرپیچی عایشه زوجه رسول خدا از حکم و تکلیف الهی او بود و به جای اینکه او در خانه بنشیند و کاری به کار خلافت و حکومت امیرالمؤمنان نداشته باشد از خانه بیرون آمد و اتهام قتل عثمان را بر خلیفه و جانشین رسول خدا علی مرتضی وارد نمود و با فرستادن رسائل و پیک ها به سران قبایل آنان را بر علیه دستگاه خلافت علوی تحریک نمود و از شأن و مرتبت خود و انتصابش به رسول خدا برای شکستن صولت و اقتدار و شکست امیرالمؤمنین علیه السلام بهره برد و مردم را به هلاکت افکند و همینطور این قضیه جنگ صفین را به وجود آورد تا جایی که امیرالمؤمنین علیه السلام به شهادت رسیدند. لذا جالب است که بدانیم رسول خدا به امیرالمؤمنین علیه السلام وصیت کردند که ای علی، هرگاه دیدی که یکی از زوجات من از تحت حکم و تکلیف الهی خارج گشتند، تو می توانی او را طلاق دهی و در این صورت دیگر اطلاق ام المؤمنین بر او نخواهد بود. در مناقب ابن شهرآشوب جلد 1 صفحه 396 چنین آورده است: الاسبق بن نباته قال بعث علی علیه السلام یوم الجمل الى عائشه ارجعی و الا تکلمت بکلام تبرئین من الله و رسوله. اسبق بن نباته گوید در جنگ جمل امیرالمؤمنین علیه السلام پیکی را به سوی عایشه فرستاد و به او فرمود برگردد و دست از جنگ بشوید و الا سخنی را بر زبان جاری خواهم ساخت که دیگر بین تو و خدا و رسولش هیچ ربط و تعلقی باقی نخواهد ماند. و قال امیرالمؤمنین للحسن اذهب الى فلانه فقل لها قال لك امیرالمؤمنین والذی فلق الحبه والنوى و برع النسمه لئن لم ترحل الساعه لابعثن اليك بما تعلمین. امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمود برو نزد عایشه و به او بگو امیرالمؤمنین به تو میگوید قسم به آن ذات لایزالی که دانه را شکافت و جاندار را بیافرید، اگر همکنون از اینجا بیرون نروی و از این معرکه فاصله نگیری سخنی را درباره تو بر زبان خواهم راند که تو از آن اطلاع داری. فلما اخبرها الحسن و بما قال امیر المؤمنین قامت ثم قالت رحلونی، فقالت لها امرأتون من المحالبه، اتاک ابن عباس شیخ بنی هاشم و هاورتیه و خرج من اندک مغزبن و اتاک غلامون فاقلت. وقتی که امام حسن علیه السلام پیغام امیر المؤمنین را به او رساند، فوراً از جای خود برخاست و به اطرافیان گفت مرا از این نقطه بیرون برید و کوچ دهید. در این وقت یکی از زنهای محالبه به او گفت چه شده است تو را؟ ابن عباس که بزرگ خاندان بنی هاشم است پیش تو آمد و تو با او سخن گفتی و او در حال غضب و قهر از نزد تو خارج شد، ولی الان یک نوجوان تو را اینچنین پریشان نمود که فوراً از جای خود کنده شدی. قالت ان هذا الغلام ابن رسول الله فمن اراد ان ينظر الى مقلتي رسول الله فلينظر الى هذا الغلام وقد بعث الی بما علمت. عایشه در پاسخ گفت این نوجوان فرزند رسول خداست، پس کسی که می‌خواهد به جگرگوشه رسول خدا نگاه کند به این جوان نظر بیندازد و او پیغامی برای من آورد که من خود می دانم چیست. قالت فاسألو که به حق رسول الله علیک الا اخبرتینا بالذی بعث علیک. قالت ان رسول الله جعل طلاق نسائه بید علی فمن طلقها فی الدنیا بانت منه فی الاخره. آن زن گفت تو را به حق رسول الله بر تو قسم می دهم که مرا از آن پیغام مطلع نمایی. عایشه گفت رسول خدا طلاق زنان خیش را در دست علی قرار داده است، پس هر زنی از زنهای رسول خدا را که علی طلاق دهد آن زن در آخرت از رسول خدا جدا خواهد بود. و فی روایت کان النبی یقسم نفلا فی اصحابه فسألناه ان یؤتینا منه شیئا و الححنا علیه فی ذلک فلا منا علی فقال حسبکن ما از جرتن رسول الله. و نیز در روایت دیگری آمده است رسول خدا اموالی را بین اصحاب خود تقسیم می کردند. عایشه می گوید ما از حضرت تقاضا کردیم از آن اموال سهمی هم به ما بدهد و به او اصرار می ورزیدیم. در این هنگام علی ما را مورد ملامت قرار داد و گفت آزار و اذیتی که به رسول خدا می دهید کافی نیست، اینجا هم می خواهید او را بیازارید؟ فتهجمناه فغضب النبی مما استقبلنا به علیا ثم قال یا علی انی قد جعلت طلاقهن الیک فمن طلقتها منهن فهی باینه. ما به علی پرخاش کردیم و با درشتی با او برخورد نمودیم. رسول خدا از این کردار ما با علی ناراحت و غضبناک شد و رو کرد به علی و فرمود ای علی، من طلاق زنهای خود را به دست تو سپردم، پس هر کدام از آنها را که طلاق دادی او دیگر عیال من نخواهد بود. ولم یوقت النبی فی ذلک وقتا فی حیات ولا موت فهی تلک الکلمت فاخاف ان ابین من رسول الله. و رسول خدا زمانی را برای این مطلب تعیین نکرد، نه در زمان حیات خیش و نه پس از رحلت، پس آن کلمه‌ای که علی گفت همین مسئله بود و من می‌ترسم که از رسول خدا به واسطه این کلمه طلاق به وسیله علی برای همیشه جدا گردم. و همچنین در خبری دیگر چنین آمده است فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا ابا الحسن ان هذا الشرف باق لهن ما دمنا لله على الطاعه. پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ای ابا الحسن، شرافت و احترام برای زنان من تا وقتی است که از اطاعت پروردگار خارج نشوند. فایتهن اسد الله بعدی بالخروج علیک فاطلق لها فی الازواج و اسقطها من شرف عمومت المؤمنین. پس هر زنی که از تحت اطاعت خدا خارج شد و معصیت او را در مقابله با تو و نبرد با تو و خروج بر تو پس از مرگ من نمود، او را طلاق بده و علقه ازدواج او را با من قطع نما و او را از شرافت و عنوان مادر مؤمنین ساقط کن. جالب توجه این که گرچه این قضیه توسط امیرالمؤمنین علیه السلام انجام نشد، ولی در زمان امامت و زعامت سید الشهدا علیه السلام به وقوع پیوست و این زن به واسطه طلاقی که حضرت اجرا نمودند از زوجیت با رسول خدا ساقط گشت و دیگر عنوان ام المؤمنین بر او نخواهد بود. در اثبات الهدات به نصوص و المعجزات و نیز در اثبات الوصیه چنین آوردند: و روی ان الحسین علیه السلام بعدما فعلت عائشه یعنا من الحسین علیه السلام من دفن الحسن عند جده وجه الیها به طلاقها. در خبر آمده است که پس از آنکه عایشه از دفن جنازه امام حسن علیه السلام جلوگیری کرد و آن جنایت و فاجعه را مرتکب شد و دستور تیراندازی به بدن مطهر امام علیه السلام را صادر کرد که گویند چوبهای تیر بر بدن حضرت فرو رفته بود، امام حسین علیه السلام پیکی را به سوی عایشه فرستادند و فرمودند به او بگو که من تو را طلاق دادم و از این پس دیگر زوجه رسول خدا نخواهی بود. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جعل طلاق ازواجهی من بعدهی الى امیر المؤمنین و جعله امیر المؤمنین الى الحسن و جعله الحسن الى الحسین، زیرا رسول خدا طلاق زنهای خیش را پس از رحلتش در اختیار امیر المؤمنین علیه السلام قرار داده بود و امیر المؤمنین این اختیار را به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام تفویض کرده بود و حضرت این اختیار را در اختیار برادرش حضرت سید الشهدا علیه السلام قرار داده بودند. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان فی نسائی من لا ترانی یوم القیامه و هی التی یطلقها الاوصیاء بعدی. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بودند بعضی از زنان من در روز قیامت مرا نخواهند دید و با من نامحرم می باشند و او آن زنی است که یکی از اوصیای پس از من او را طلاق داده است. البته این مسئله بر اساس یک اصل فقهی است که عبارت است از بقای عقد نکاح پس از فوت همسر، زیرا عقد ازدواج صرفاً به دو بدن و دو جسد تعلق نمی گیرد بلکه به دو روح و دو نفس در طرفین واقع می شود و پس از مرگ همسر یعنی شوهر این تعلق باقی خواهند ماند و از بین نمی رود، مگر در صورتی که زن بخواهد با فرد دیگری ازدواج نماید که در این صورت آن علقه و عقد ازدواج قبلی فسخ و باطل خواهد شد. و این عده‌ای که به عنوان عده وفات 4 ماه و 10 روز باید رعایت شود صرفاً به جهت احترام به همسر است. ولذا اگر شوهر در مکانی بعید از زوجه خود درگذشته باشد و مدتها از این قضیه بگذرد و سپس خبر فوت شوهر به گوش زن برسد، باید از همان وقت وصول خبر عده فوت را قرار بدهد، نه از زمان وفات شوهر. و این قانون در همه افراد به جز رسول خدا ساری و جاری است. حتی همسران ائمه علیهم السلام نیز پس از شهادتشان می توانند با فرد دیگری ازدواج کنند و فقط همسران رسول خدا از این قاعده مستثنا می باشند. یعنی آن علقه زوجیت و عقد ازدواج پس از رسول خدا قابل فسخ و بطلان نیست و همسر رسول خدا تا زمانی که زنده است تحت حواله نکاح رسول خدا قرار دارد و فقط از رؤیت ظاهری رسول خدا محروم است، مثل زنی که همسر او در شهر دیگری است و او در شهر دیگر، و یا اینکه چند روزی او و یا همسرش به مسافرت بروند، آیا با رفتن شوهر و یا زن به یک سفر ازدواج آنها باطل خواهد شد و پس از مراجعت باید دوباره عقد ازدواج جاری گردد؟ این همین مسئله برای افراد عادی نیز می باشد. یعنی فرزن اگر همسر یک زن از دنیا برود، به مجرد فوت بین آن دو انفصال ازدواج و انفساخ عقد نکاح واقع نمی شود. آن زن پیوسته همسر آن شوهر متوفا باقی می ماند. ولذا اگر پس از مدتی دوباره روح به بدن مرد تعلق بگیرد و آن شخص زنده شود، نیازی به عقد ازدواج مجدد نیست. چنانچه شواهد بسیاری بر این مسئله تا کنون وجود داشته است. مثلا فردی یک ساعت در حال مرگ کامل واقع شده و سپس روح به بدن او بازگشته است. بنده خود چند مورد می شناسم که مرگ قطعی و فوت حقیقی و واقعی برای فردی حاصل شده است و بدن او سرد شده و تمام آثار یک مرگ واقعی پدید آمده، ولی پس از ساعتی و یا چند دقیقه دوباره روح به جسد بازگشته است. حال که چنین است، چه تفاوتی است بین چند دقیقه و بین چند سال و بین دو ساعت و بین مدت طولانی تر؟ همه یکی است. ولذا پس از اعاده روح یک مرد در بدن و کالبد مادی، چه خود به خود صورت پذیرد و یا توسط اعجاز پیامبر و یا امام علیه السلام باشد و یا به واسطه یک ولی خدا این امر تحقق پیدا کند، در همه این احوال آن زوجیت و عقد نکاح بین او و همسرش به قوت خود باقی است و نیازی به اجرا و انشای عقد مجدد نمی باشد. و فقط در صورتی این عقد ازدواج باطل می شود که زن در صدد ازدواج مجدد براید، که به این طریق دیگر علقه‌ای بین او و بین مرد اول باقی نمی ماند. درست مانند زمان حیات آن دو که بخواهند با طلاق از یکدیگر جدا شوند و پس از طلاق دیگر علقه زوجیت نخواهد بود و برای ایجاد زوجیت نیاز به عقد مجدد است. آری، فقط در مورد رسول خدا این فرق وجود دارد که زن پس از رحلت رسول خدا نمیتواند با فرد دیگری ازدواج نماید، زیرا بقای علقه ازدواج با رسول خدا مانع از اختیار نکاح با فرد دیگر می باشد و به همین جهت حرام است با فرد دیگر ازدواج کند و به همین جهت عنوان ام المؤمنین بر آنها صادق است و به همین جهت حرمت و شأن و شرافت همسری رسول خدا برای آنها تا زمان مرگ محفوظ می ماند و کسی حق ندارد با آنها بی حرمتی روا دارد. اما در مورد عایشه، از آنجا که حضرت سید الشهدا علیه السلام به اختیار ولایی او را از همسری با رسول خدا ساقط نمودند و طلاق او را اجرا کردند، دیگر او زوجه رسول خدا نمی باشد و آن حرمت و شرافت را از دست داده است و اطلاق ام المؤمنین بر او بدعت و حرام می باشد.